الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلينا السعيد صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. شادی روی شما از تمام نگذشته آن زهر ها بود پدر مدر ممنون الفاتحه تن السلام تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى آله.
بعد از اینکه در آیات گذشته همین بخش بحث از این شد که آسمان و زمین برای انسان خلق شده و مسخره برای انسانه، این بحث رو خداوند در این بخش دارن ادامه میدن که حتی فرشته ها هم برای انسان و شأنشون و رسالتشون برای انسان تعریف شده و اینجوری مقام خلیفت اللهی انسان رو تبیین میکنن و بخش مهمی از آیاته که عملا چیزی به نام اومانیزم اسلامی رو وقتی بخواهیم طرح بکنیم در مسائل دینیمون بی نیاز از این دست آیات نیستیم و اصلا بحث انسان در قرآن و اومانیزمی که تو قرآن وجود داره و انسان مداری که در قرآن وجود داره یکسر تا توحیدی و دینیه، ولی اون اومانیزمی که اون اومانیزم قلبی از محوریت آدم هست، اون سراسر بیدینیه و توحشه. به هر جهت آیات بسیار مهمی در پیشه. یادتون هستی گفتیم سه در حقیقت سطح آیات به هم دیگه در این سه آیاتی که راجع به خلقت هست به هم گره خورده. یعنی به ظاهر داستان حضرت آدم و ابوالبشر رو شما دارید نگاه میکنید، ولی وقتی که در عمق داستان فرو میرید میبینید نکته‌ای وجود داره که راجع به نه آدم و ابوالبشر بلکه راجع به مقام انسان کامل داره توضیح داده میشه. و بعد وقتی که به سطح میایید میبینید کلا راجع به آدم داره توضیح داده میشه. این هم شواهدش رو در قرآن نشون دادیم. این گفتگویی که یه نکته رو داشتیم میگفتیم که اون نکته رو تمامش بکنیم، و اونی که داشتیم خصوصیات فرشتگان رو در میشمردیم، نه احصاء کامل بلکه اونقدری که به درد ما تو این بحث میخوره که فرشتگان چه خصوصیاتی دارن، این که سماوی هن و بال دارن. و عرض به خدمتون که نکته مهمش این بود که معصیت نمی کنند و به اذن الله اصلا حرف می زنند. اون آیات سوره انبیا که لا یسمعون او بالقول و هم به امره یعملون، آیات دیگه که اینا استکبار ندارن، استنکاف از عبادت ندارن. لا یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه هم لا یستکبرونن. این معانی زیاد به کرات و مرات راجع به گروه فرشتگان اومده. یک نکته، دو نکته دیگه هم بگیم و از این بحث خواهی بشید تو من تصیب بحث بزرگ شروع کنم. و اون این که فرشتگان مقام ثابت دارن، اینم یک نکته ایه که در این بحث به درد میخوره. یعنی مقامشون فیکسه، تو همون جایی که هستن هستند و در همون استعدادی که دارن آفریده شدن به تمامی. یعنی هیچ نقصی ندارن، نه این که کاملترین موجود الهی هم، نه، تا اون حد ظرفیت پر شده شون هستن، همونطور که باید باشن، تا نهایت ظرفیتشون پره. شما سوره مبارکه صافات رو بیارید، سوره مبارکه صافات آیات 162 از آیه 149 ببینید 451. بسم الله الرحمن الرحیم. شما بسم الله الرحمن الرحیم. فاستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون. آیا استفتا بکن ازشون، دختران برای پروردگار تو و پسران برای اونها، این چه تقسیمیه؟ حتی باز قابل تذکره که این بحث برتری پسران برای دختران نیست، به دلیل این بوده که تو آیات دیدید دیگه، تو آیات هست که ظل وجهه مسودا وهو كظيم شدن اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقتی بشارت دادن، خدا اینجوری هم میگه، میشه بشارت میدادنشون به دختر، اینها سیاه میشد چهرهشون از خشم. اون موقع یه همچین کسی که خودشون بدشون میومد، اینو نسبت دادن به خدا. اینی که خدا این جهتگیری رو میکنه که چطور دارید این دخترها رو به ما نسبت میدین، پسرها خودتون دلتون میخواد بردارید. خب اینم که میگه ولکم البنون چه آدمایی که فقط پسر نمیذارن که خب این معلومه همون بحث چیو دارید برمیگزینید شما یه چیزی که خودتون بعدتون میاد چرا نسبت بدید به خدا ما یه چیزی که خوشتونه مال خودتون و میگید این مال ما باشه اون مال خدا باشه این نوردش فستفتن ال ربک البناتو و لهم البنون هم خلقن الملائکه اناسا و هم شاهدون آیا ما وقتی ملائکه رو خلق میکردیم اینا بودن موقع زایمان ملائکه میدیدن که اینا دخترن یا چی هم الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون اینا از نهایت بیشرمیشون و افکشون میگفتن که خدا بچه میداد حالا اینکه دروغ میگه اصطفى البنات على البنين آیا دختران رو دارن بر پسران در حقیقت ترجیح میدن آیا خدا دختران رو بر پسران ترجیح داده اون چیزی که شما برعکسش رو فکر میکنید این آیات باید تو فضای خودش بررسی بشه نه اینکه بعداً به این آیات استشهاد بشه و اینکه ببینید قرآن هم خود یه جور میونه خوبی رو با پسران برقرار کرده اصطفى البنات یعنی فکر میکنی خدا مثلا دختره رو برگزیده به جای پسر رو مثلا نمیزه تو اون حرفی که اینا میزدن اینم ما لکم کیفه تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین چه بد حکم میکنن چرا متذکر نمیشن آیا برای شما یه دلیل روشنی دارید فأتوا بکتابکم کنتم صادقین اون دلیلتون بیارید کتابتون بیارید بگید راست میگید و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا بین خدا و بین جن که در حقیقت جن نبوده همون ملائکه بوده همون جوری که به ابلیس ملک گفته میشد به اون جن از این طرفش هم هست یعنی به ملک هم جن گفته میشه که اون که به جن ملک گفته میشه اینا و اینا کسی اصلا اعتقاد نداشته به این جن و خدا رابطه است همه اعتقادشون این بوده که بین در حقیقت ملک و خدا رابطه رابطه فرزندی است و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا و لقد علمت الجنه و انهم لمحضرون ما این جن ها میدونن که خودشون احضار میشن پیش خدا سبحان الله عما یصفون الا بله لمحضرون یعنی احضار میشن دیگه حالا دقیقا این که احضار میشن یعنی زیر سوال میرن یا مثلا حساب کتاب میشن چون که باید ببینیم همچین اعتقادی اساسا بوده یا نبوده دیگه همچین اعتقاد نبوده اعتقادی که بین جن و خدا راحت هست مجبوری محضرون نشوشید بکنیم یا حالا نهایتا این که همچین اعتقادی داشتن مثلا ولی همچین اعتقادی گزارش نشده که بین جن و چی اعتقادی به نسب داشتن سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین که این بالاترین وصف عباد مخلص خداست چون که عباد مخلص رو به های عباد مثلا میگن شیطان قال فبه عزتی لاغوین و مجمعین الا عباد الله المخلصین این بالاترین وصف عباد مخلصه از اونم بالاتره بالاتر حالا جای توضیحش اینجا نیست که هیچی حق وصف نداره که خدا رو وصف بکنه مگر عباد مخلص اونا حق وصف دارن بقیه کسی اصلا حق نداره خدا رو وصف کنه مگر به همین کلمات قرآنی وصف بکنه برای همین در اون دعا هست که به کل حمدن که تو هم شهید خودتو فی کتاب الله به کل تسبیح که خودتو تسبیح کردی در به کل تحلیل که حلله فی کتابه به کل یعنی همه چی که خودتو گفتی و اینا کسی حق نداره خدا رو بس کنه مستقلا مگر عباد مخلص که اونا زبونشون شده لسان الله وقتی زبونش لسان الله خدا خودشو داره بس میکنه خودش رو بس میکنه و اینه کسی حق نداره به خدا بگه خدا چه جوریه مثلا هر جوری بگه اشتباه است هر جوری بگه اشتباه، این بالاترین ویژگی عباد مخلصه. سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از هر اینکه وصف بشه و کسی وصفش بکنه، الا عباد الله المخلصین، مگه اینکه اونا وصف بکنه. فانکم و ما تعبدون، این شما و این ما تعبدونتون و ما انتم علیه بفاتنین، شما در حقیقت فتنه انگیزی نمیتونید بکنید بر علیه خدا، الا من هو سال الجحیم، من این کسی در حقیقت که خودش دنبال جهنم میگرده. و ما مننا الا له مقام معلوم، این حرف فرشتگان این است که و ما مننا الا له مقام معلوم، برای ما نیست مگر اینکه برای او، ما نیستیم مگر اینکه برای او یه مقام معلومی وجود داره. یعنی همه ما دارای یک مقام معلومی داریم هستیم که از اون مقام معلوم نه بالاتر میریم نه پایینتر میاییم، چون که تکلیف هم ندارن. دقیقاً اینجوری نیست که برن بالا یا بیان پایین، که بخوام به واسطه عباداتشون بخوام برن بالا یا بیان پایین، چون که مکلف چیزی نیستن، تکلیف تشریعی ندارن و تکلیف های تشریعیه که تنزل و ترقی اینا ایجاد میکنه. این که مقامشون در حقیقت یک مقام فیکسیه، این به درد بحث ما میخوره. به درد کجای بحث میخوره؟ به درد اونجای بحث میخوره که وقتی که اثبات شد که انسان معلم فرشته است و اون خلیفت الله که معلم فرشته است، خود بحث واسطه فیض بودن این ملائکه که اینها حالا اثبات میشه واسطه فیضن و کارگزاران این عالمن، اینا در یک مقامی هستن بالاتر از اون مقام نمیتونن برن. یعنی در این مقامی هستن واسطه گری فیض رو انجام میدن به مراتب مادون، به مراتب مادون واسطه گری فیض رو انجام میدن و اون موقع خودشون در اصل پیدایش خودشون و کمالات خودشون نمیتونن واسطه فیض باشن، خودشون همین جایی که هستن، همین جایی که هستن. اون موقع اینایی که واسطه فیض همه عالمن و وساطت فیض در اندت دقه، اینجوری نیست که فرض فرمایید که جبرئیل یک پیامی رو برای پیامبر میاره که نه علیاذ بالله یه پیک موتوریه که یه بسته پستی میاره که خودش هم از محتوای بسته بی اطلاعه. اینجوری نیست. اولا وساطت فیض خودش در اون مرتبه اون معنا رو داراست و به پایین میده. خب وقتی او به پایین میده، اون موقع خودش در اصل پیدایش خودش و کمالات خودش، خودش دیگه واسطه فیض نیست، خودش نمیتونه بره بگیره از جایی. اگر انسان معلم فرشته شد و انسان کامل معلم فرشته شد، حالا در اون جایی که داره فقط ضمیر مفرد به کار میره، سرش اون موقع میفهمیم که چرا فقط در پیدایش آدم انیه نه انا، یعنی اصلا انا نداره، فقط انی داریم تو قرآن. یکی در مسئله توحید ما فقط انا داریم که لا اله الا انا فعبدنی، لا اله الا نحن نداریم، یکی فقط برای تبیین مسئله توحیدی تو قرآن، و یکی پیدایش انسانه که ما فقط انی داریم، انی و چیزهای نظیر انی که خلق تو به یدیه، به یدیه، من با دست خودم این کاری کردم. خب اون موقع اون بحث وساطت فیضی که میخواد برای خود جبرئیل که اون اعظم فرشتگان الهیه، خود اون چیه؟ خود اون خیلی صاف تبیین میشه که او دیگه خودش نمیتونه وساطت فیض بکنه برای خودش، به عنوان خودش نمیتونه اصلا بیواسطه ارتباط برقرار بکنه. واسطه معلم فرشتگان این وسط هست که باید به او تعلیم بدن، لذاست که شما در روایت دیدید که لو دنوت ان ملتن لحترقت، که می فرماید جبرئیل که اگر من انمولی و به اندازه سر انگشتی بخوام بالاتر از این بیام می سوزم، این بالاتر پایین تر بودن، بالاتر پایین تر مکانی که نیست که بخواهد از این مکانی به بالاتر پایین تر، یعنی از این جایگاه من بخوام بالاتر بیام می سوزم، یعنی نمیام، نه اینکه میام می سوزم موقع، اینا عبارتون اخرى، یعنی من نمیام، من جام همینجاست. اینو در حقیقت تو باید به من تعلیم بدی و معلم بی خودشون، حالا تو آیات ببینیم و اصلا خودشون هیچ ادعایی ندارن که بیا ما رو بی واسطه خدا به ما چیز بیاموز، اصلا همچی تقاضایی هم نمی کنن. در حقیقت خداست که به آدم میگه که تو بیا به این بیاموز، این باید از تو بگیره. لذا حالا روایتش هم که اگر آوردیم به فضل خدا، اینی که جبرئیل خودش از پیغمبر میگیره به خود پیغمبر میده، اگه همچین معانی دیدید تعجب نکنید، در حقیقت خودش محتوای وحی رو از پیغمبر میگیره، در مراحل عالی تحویل پیغمبر میده تو مراحل وسطا و پایینی. خب یعنی او باید اصلا یاد جبرئیل بده، او معلم جبرئیله، اصلا در خود موجودیت جبرئیل، موجودیت جبرئیل و کمالات جبرئیل و هر آنچه که به جبرئیل میرسه، که این وساطت فیض، وساطت علمیه، یعنی خودش باید بدونه حامل چه پیامیه، میگم بسته پستی حمله میکنه. اونجا خود پیغمبر داره آموزش میده به جبرئیل که جبرئیل بیاره تحویل بده در مراحل وسطا، در مراحل پایین. اینی که میبینید در آیه قرآن پیغمبر گاهی آقا جبرئیل وقتی میمده خودش تونتون آیاتو میخونده، هنوز جبرئیل نخونده بوده پیغمبر خودش آیاتو میخونده، بعد جبرئیل احتمالا دپرس شده بوده این کار که میبینه ما چی کاره این خیلی، یعنی که تو آیات قرآن داره ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضا الیک وحیا، تونتون نخون قبل اینکه وحی تمام بشه نخون اونا رو. این که عجله به خوندن قرآن نکن، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیا و قر رب زدنی، این آیه معروف سوره طه. حالا الان عرض میشه کار جبریل به چه معنیست، بگیم تو یه خور فقط تحمل این بحث، یه خور تحمل کنید، نکته زیاد هست به فضل خدا تو آیات، ولی خب یه خور تحمل کنید کار جبریل چی بست کنید. این چی من نفهمیدم
استثنا
گرفتین مثلا قبل سبحان الله و بزرگون چون دیگه بعد توی قبلش هم خیلی دکلاشن های تفسیر سبحان اونم از خودش استثنا بگیرید دیگه، منتها عباد مخلص حد دارن. بله
مثلا حد توزیدم و اینا ما خودم تمتون
بعد بله دیگه
مثلا
ما توزیدم و اینا ما خودم الا عباد مخلصین دیگه، اصلا این حساب کتاب ندارن، اینه که حساب کتاب ندارن، خودشون قسیم جنت و نارن، خودشون حساب کتاب میکنن، اینا خلیفه خدا. تازه این آیاتو میفهمید، خلیفه خدا یعنی هر آنچه که خدا انجام میده اینا انجام میدن. اگه میبینید آیه امجد این مرد بزرگ وقتی میگه علی هر کاری که خدا انجام میده انجام میده، ولی واجب ممکن نمیشه، ممکن واجب نمیشه، اینا یعنی سطح بحث دقیقا با تمام محتوا میارن پایین تحویل، با یکی کلمات آشنای تحویل، این که میگن هر کاری هر چی خدا داره دارن، ولی واجب ممکن نمیشه، ممکن واجب نمیشه، اینا خودشون قسیم الجنت و نارن، اینا که خودشون تو حساب کتاب حاضر نمیشن، حتی قیامت برای اینا نیست. حالا یه چیز بگم میورید تو آیات بعد قیامت ببینید فسائق من فسامات و الارض الا من شاء الله، یه ده هستن اصلا این سرقه برای این اتفاق نمیافته. اونا یه کوهای هستن که تمام کوها رو بزنی نه هستن، همه مدهوش بشن اینا مدهوش نمیشن. اون تجلی به همه جا انجام میشه، اینا فوق اون تجلی هن. این تجلی مال خود اینا هست اصلا، و چون مال خود این بشره، خودش دیگه به سرقه خودش که چیز نمیشه که.
همه مختصی که اینطوری نیستن.
نه ببینید، مخلصین درجه بندی دارن. این معانی هم اگر در قرآن روشن بشه، خیلی از معانی که الان دارن شبهه میکنن که او قلوب قلوب هر چی میشه که تا میخوای یه چیزی راجع به اهل دین میگن قلوب. اصلا کاری به اهل، یه سری آدم، یه سری ویژگی های وجود داره راجع به یه سری انسان هایی، کاری به آدمش به قلوب مولا اینا قرآن داره تبیین میکنه، من دارم تبیین میکنم، یا این آقا داره، یا یه روایتی داره تبیین میکنه، یه روایت شاذی توی کتاب نمیدونم مسکن الفؤاد نمیدونم چی چیه که بریم اونجا گیر بیاریم ببینیم آقا مثلا یه روایت گیر آوردیم که شأن، نه یه روایت، نه دو روایت، نه ده روایت، نه 50 روایت، نه 100 روایت، نه 500 روایت، خب نه با سند ضعیف، با سند متوسط، با سند قوی، نه توسط شاگردانی که اهل فقه بودن، توسط شاگردانی که اهل کلام بودن این روایت اومده، نه در روایت اومده، تو قرآن اومده، نه یه آیه، نه دو آیه، نه سه آیه، نه ده آیه. خب این چه دایی داره، چه انگیزه وجود داره که آدم بگه که ما همه این آیات رو می‌ذاریم کنار، همه این آیات رو می‌ذاریم کنار، یعنی آیات مربوط به انسان کنار همه رو می‌ذاریم کنار، بعدش هم برای اینکه ضعف خودمون توجیه کنیم میگیم غلو می‌کنم بقیه، برای اینکه یه ضعفی رو برای خودمون، ضعف خودمون، خودمون که خب خلیفت الله نشدیم، ره سپار دیار خلیفت الله هم که نیستیم، خب این بخوایم اون مسیر رو طی بکنیم، خب میگیم که اونا رو میکشیم پایین، چه نیاز داریم اونا رو بکشیم پایین، خودت بای بالا، خیش را تعویل کن نه ذکر را، خودت رو درست کن، چرا ذکر رو خراب میکنی، چرا ذکر رو عوض میکنی؟ قرآن خودش حالا به این معانی تبیین که بشه ببینید صافه صافه، یعنی صافه صافه، یعنی صافه صاف، یعنی اینی که ببینید که هیچ تردیدی دیگه واقعی نمونه تو این معارف. قرآن داره میگه دیگه، قرآن داره میگه اینجوری، قرآن داره میگه اونجوری، قرآن اون طرفیش هم میگه، ما اون آیت اون طرفیش رو میداره. خب بنده خدا آیت اون رو برده، این رو برده جنبندی کن، جنبندی شده رو بده به معنی جنبندی، که حالا به فضل خدا اگه توفیق یار باشه، البته دیروز با آقای کرمی داشتم بودن دوست عزیزم بودن، یه بحثی شروع کردم مثل خرد و جیفت گل موندم، باقاطع اینکه ترتیب و تنظیم بحثش فوق‌العاده سخته که تنظیم شده بشه تحویل شما بزرگواران داد، برجد یه صعوبتی این کار داره که کار دیگه تو قرآن این این چنین مشکل نیست، ولی حالا به دعای خیر شما و این جانهای آماده شما انشالله این بحث به سر انجام خوبی به فضل خدا برسه. بله این که بله شما استثناءات رو هر جدید بزنید به خود چیز
بقیهش
همه شو
کیفه کنه آمده رو بزنید
خب به اشکال نداره، اونم هر چی هست بذارید به آیات قبلش دیگه. خب خواست دیگه بعض رو کیفه کنه آقا طول منزعی الله عبادت الله مخلصی، یا آقایت اینا رو نیا کن غیر اینا، این به عنوان مذمت دیگه، یعنی میگه نیا کن این آقایت کسایی که انذار شده میگه چه الا عبادت الله مخلصی، که اونا خب از این مذمت خارجن، به عنوان شأن خیلی بالایی نیست برای عباد مخلصی. عرض میکنم ببینید شؤونی که برای عباد مخلص تو قرآن ازش یاد شده شؤون مساوی نیست، این یکی از شؤون سطح پایینشونه. حالا منظور این بود که حالا این بمام نال الله و مقام معلوم شما نگرده فروعات اینا حالا ببینیم کجا میتونیم پیدا کنیم. حالا یه مقدارش من عرض کردم که اون موقع بعد تبدیل میشه جبرئیل شأنی از شؤون خلیفه خداست، شأنی از شؤون خود پیغمبره و شأنی از شؤون خود در حقیقت ائمه اطهاره، شأنی از شؤون خود مثل قوای خودش میمونه. به این صورت میشه و چه جوری درست میشه درستش میکنه صحبت میکنه درست میشه. حالا یه خورده من تأمل کنید یا چند تا آیه بخونیم. عرض به خدمتتون که یه نکته دیگه هم که در خلال بحث گفته شد، بحث کارگزار بودن ملائکه هست که خب فراوان در قرآن اومده که اینا حافین من حول العرشن بعد و یحمل و عرش ربها فوقهم یوم اذن ثمانیه، هشتا اینا دارن عرش خدا رو هم میکنن، نمیدن بیه دشون هستن، بحث رزق به عهده اوناست، الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یه سری اصلا اهل میراندنن، یه سری اهل رزق دادنن، یه سری اهل علم دادنن، اهل حیات دادنن، که خب اینا تحت تدبیر اون ملائکه بزرگ خدا انجام میشن. یعنی همه هر چی علم کسی میخواد بگیره جبرئیل میگیره، اینجوری نیست که جبرئیل بعد از رحلت پیغمبر دیگه همجوری بیکار شده و همجوری نشسته مثلا یه جایی، مثلا که نه، این که هر علمی در هر جا داده میشه توسط جبرئیل داده میشه، به کارگزاران خودش هم داده میشه، یعنی یک نظام باشکوه تو این عالم وجود داره که اسرائیل همینجور که اینجوری که در روایت میبینید، الان بحثمون اون نیست که بخواییم به این واردش بشیم، اسرائیل میبینید داریم اسرائیل جون همه رو نمیگیره، اسرائیل جون یه سری اولیاء خاص رو میگیره، خودش به عنوان رئیس بخش میاد و جون میگیره، ولی خب جون بقیه رو بقیه میگیرن، بقیه فرشتگان تحت تدبیر خود حضرت اسرائیل میگیره. یا همینجور در مسائل دیگه این مجموعه فرشتگان موکل آتش، موکل باران، یه سهمی از این معارف قرآن به عهده گرفته و بیان کرده، یه سهم زیادیشو روایات به عهده گرفته بیان کرده، به هر جهت کارگزاری اینها در عالم و وساطت فیضشون در عالم. یه نکته‌ای که شما بخونید می‌بینید که فراوانه، برای اینکه فقط بدون مثال نباشه، حتی در مورد مؤمنین عملشون در مورد مؤمنین چجوری عمل میکنن اینها، باز اومده در سوره مبارکه انفال، اگه یه از این عبارات زیاده فقط برای اینکه بدون شاهد نگفته بشین. همین صفحه 178 نیا بکنه، ببینید همون آیه 9ش، ببینید که در اون بحث جنگ در حقیقت بدر، استغیثون ربکم، وقتی استغاثه کرد از پرالم، فاستجاب لکم، از خدا جواب شما رو داد که انی ممدکم، من شما رو یاری میکنم، منتها اینجوری یاری میکنم، و الف من الملائکه مردفین، با در حقیقت هزار ملک ردیف، ردیف نه مشتی اینجوری نه ردیف یعنی ردیف الف من الملائکه مردفین. باز دوباره میبینید که در آیه 12 همین سوره داره که اذ یوحی ربک الی الملائکه، وقتی که پروردگار وحی کرد به ملائکه، اون هنگام یاد بود که ملائکه گفت انی معکم، من با شما، خب به ملائکه گفت من با شما، اون موقع فثبت الذین آمنوا، برید تثبیت بکنید قلوب مؤمنین رو، اونا رو برید تثبیتشون کنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، و اما در قلوب اون کافرین رعب انداختیم که یکی از سپاهیان خداست، رعب. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنان، این فراز گردن ها رو بزنید و سر انگشتا رو قطع کنید، دست و گردنشون بزنید. اینی که اونا بترسن، اینی که اینا تثبیت بشن، اینی که چه بشه، اینی که اینجوری با ملائکه ما، یعنی میبینید که دیگه فراوان این که ملائکه دارن کارگزاری این عالم رو به عهده دارن، ولی تذکر یادمون نره که کارگزاری و وساطت جایی رو به عهده دارن که پایین تر از خودشون طبیعتن. اونجایی که بالاتر از خودشون معنی نداره کارگزاری اونجا رو به عهده داشته باشه، اونجا رو وساطت فیض اونجا رو کسی دیگه به عهده داره. وساطت فیض در اون نقطه فقط و فقط مخصوص همون کسایی که بالاتر از او هستن، یه خودش وساطت فیض خودش رو نمیتونه انجام بده.
در
تجرد
ملائکه
چه؟ اینا ملائکه متأهل نیستن هنوز و همین بهشون میگن اینا مجردن، هر چی میرن خواستگاری اینها نتیجه نمیده. این تجرد ملائکه یعنی موجوداتی هستن که در حقیقت مادی نیستن و به دلیل اینکه مادی نیستن، حرکت و زمان و این چیزها که در عالم ماده اصلا اتفاق میفته برای این اتفاق نمیفته. برای همین است که ما وقتی که در مورد ملائکه و در این بحث و در نظایر این بحث که راجع به موجودات مجرد داریم حرف میزنیم، اون از اولش که مهمه، این معنا هست که داره راجع به یک زمانی داره توضیح میده. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اذ قال، ما تصورمون اینه که به عجب توی ظرف زمان اتفاق افتاده این، در صورتی که از درسته که ظرف زمانه، ولی وقتی که داره برای غیر زمانی ها به کار میره شما باید از ظاهرش عدول بکنید. یعنی اذ قال ربک، یعنی آن هنگام، حالا هنگامشو آن هنگامه، آن چی، یه جوری بکنید که زمان نشه، آن ماجرا، آن داستان، خب این یه همچی چیزی که زمانمند نشه. اون موقع اگه منسلخ از زمان بشه، این چیزی که شما دارید الان به ترتیب میبینید مجبورید از ترتیب خارجش کنید. یعنی شما میگید که اینا داشتن تسبیح میکردن، بعد یه مکالمه بین اینا و خدا اتفاق افتاد و بعدن خدا دست زد به آفرینش انسان، این از فضای زمانی خارجش کنید. از فضای زمانی که خارجش بکنید، تقدم تأخری دیگه نمیبینید. تقدم تأخر زمانی، وقتی تقدم تأخر زمانی شما نبینید در این داستان، هیچ اشکالی نداره که شما بگید نسبح الله و تسبح الملائکه و تسبیحنا، ما تسبیح میگفتیم اینا تسبیح گفتند. آخ دیگه شما این سوال نمی کنید که اینا که داشتن تسبیح میگفتند که تازه اون جریان سوال و جواب پیش اومد، شما از زمان خارجش بکنید اینا حله. و ما داریم راجع به جایی سوال میکنیم که زمانی نداریم. اگر شما میبینید که میگه کنتون نبیم ول آدم بین المحبتی، من نبی بودم با این که آدم بین آب و گل هنوز بسته نشده بود، ما داشتیم، ما به الف ای الف آمن 2,000,000 سال ما داشتیم نبوت میکردیم، هنو نبود اصلا. خب اون 2,000,000 سالش هم نزنید ما به زمان، اون 2,000 سالش هم نزنید، چون بعضی جا 2,000 سال 2,000,000 سال نگید، اینا تهافت روایاته، تعارض روایاته، اون تو فضای خودش داره بحث میشه که به هر جهت این که مشخصه و روایات هم گفتن که پیغمبر فرزند حضرت آدمه در نشأه عنصری، یعنی اینجا تو اینجا. ولی اگر میبینید که گاهی ها به پیغمبر گفته میشه اب اقدم، والد اکبر، والد اکبر، و به آدم اولش میگه والد کبیر، خب والده یعنی از کدوم کی نشأت گرفته؟ کی کی از کی نشأت گرفته؟ روح کی از روح کی نشأت گرفته؟ وساطت فیض اونجاست نه اینجا. ببینید ما از ظهور به قرینه کلا میتونیم خارج بشیم، از ظهورات به قرینه. یعنی چی میگیم از ظهور خارج بشیم؟ یعنی ظهور جدید. نه تو این داستان، تو هر داستان مشابه همین جوریه. اگه در فضای خارج از زمان طرح بشه اون داستان، خب شما اینو میزنید به در حقیقت با یه ظهور جدید تشکیل میشه. دست برداشتن از ظهور نیست، تماما دست برداشتن از ظهور قبلیه. نه اصلا، حالا میبینید، نه اصلا مبارد. اگه ما ببینید، اگه ما از روایت استفاده کردیم، شما باید جلوی ما رو بگیرید. روایت استفاده، اگه روایت در تأیید آوردیم اونجا حرفی نیست. ببینید روایت رو استفاده کردن غیر از اینه که روایت در تأیید آوردن. یه موقع شما اصلا یک بحثی رو روایی طرح میکنید، خب اون سر جای خودش میشه بحث روایی، نمیشه بحث قرآنی. اگر شما یک بحثی رو به صورت قرآنی طرح کردید، یعنی گفتید ببین این معلم فرشتگانه، ببین این که حالا تو الان همین الان تو آیات نشون میده، این دیدی که اصلا نه، معلومه که خارج از زمانه، معلومه که خارج از مکانه، معلومه که خارج از این حرفاست، اصلا این بحثا نیست. اگه اینا تو قرائن آیات مشاهده شد میشه بحث قرآنی. اون موقع اگه عالین معرفی شد اونجا میشه بحث قرآنی. حالا روایتی که مثلا ما میان میگیم که انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسن کنا فی سرادق العرش، خب ما در سرادق العرش بودیم، این بحثش ببینید به عنوانش شاهد برای این که عالینی وجود تو روایت عالین گفتن، و یعنی این که اصرار بورزیم به اینی که این همین این چه قرآنی، استدلال قرآنی شده، این شده استدلال. ما خواهیم بگیم یه سری موجود هست عالین هن، همین اینا بالاتر از خود ملائکه هن، ملائکه بابت اینا دارن رزق میگیرن. کی گفته؟ قرآن. بله اونم میگیم، اونم این بذارید ما این جامع بودن انسان رو اول تعریف بکنیم که تو نمیدونستی کتاب چیه، ایمان چیه، این چیه. تو کنتو بده و ما کنت ثاویم فی اهل مدین و ما کنت لدهیم از یرغون اقلام هم ایوم یک فرانا و ما کنت و ما کنت و ما کنت. تو اینجا نبودی، تو اونجا نبودی، اونجا نبودی، اینجا همه جا هرچی میگه میگه تو اونجا نبودی، اونجا نبودی. بعد امیرالمومنین میگه من با آدم بودم، با نوح بودم، تو کشتی بودم، اونجا بودم، اونجا بودم. خب این کجاست؟ جایگاه اون کجاست؟ جایگاه این دوتا بحث. ببینید بحث متحافظ و متعارض طرح کردن میشه کار نداره طرح بود، ولی بحث این که وقتی جمع‌بندی بشه این بحث، ببینید هر چی جای خودش، یعنی اون و ما کنت ثاویم فی اهل مدین و ما کنت لدهیم از یرغون اقلام هم یک فرم مدین و ما کنت لدهیم از عجم و امران و هم یم کرون و ما کنت و ما کنت های قرآن ما کنت بدعن من ما کنت بدعن من الرسل. خود پیغمبر میگه سوره احقاف میگه من یه موجود ابتدایی و یه پیامبر نو نیستم که و ما ادری ما یفعل و بی ولا بکن، من نمیدونم به سر خودم چی میاد، به سر شما چی میاد، و خودم نمیدونم چی میشه. این جاش کجاست؟ و اینی که میفرمایند که در خود قرآن که شهید بر همه چیز، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسولکم، یعنی شما عمل بکنی خدا میبینه، رسول هم میبینه، در جمع هم ما میبینه. یعنی شما عمل بکنی از شما عمل و از رسول الله دیدن. این چیه؟ این عبارت نهج البلاغه چیه که ما بعد این عبارت داده که به معاویه که نامه می‌نویسه میگن که نامه رو دقت بکنید، به معاویه که نامه می‌نویسه میگه نحنو سنا ربنا ما صنع خداییم و ناس و بعد و سنا و لنا، همه خلق صنع امان، ما هم صنع خداییم. این احجاب آغاز نحن و سنا و ربنا و ناس و بعد و سنا و لنا، ما صنع خداییم بلا واسطه، بقیه صنع خدان با واسطه. به حقیقت معنیش اینه بقیه صنع خدان با واسطه، این به واسطه ما. این معانی بذارید یه خورده بره جلو به این جامعیت انسان دقیقت برسیم. جامعیت، این عنصر جامعیت اصل اساسی در بحث خود انسان. آیات میبینید همش میره سر جای خودش، همش میره سر جای خودش، درست همش میره، درست میشه آیات. این
در مورد فرشتگان مثلا واسطه بیزن از مثلا مقام بالاترش دریافت نسبت هر دو
مثلا مقام
بالاتر
میکنه،
علم دارن
میگیره انبا،
از کی میگیرم دارم به کی
میگیرم، تحت انبا. بله حالا عرض میکنم بله. خلیفه
سویدانی که شما
تقدیم
میکنید
تو
هفت آسمان و هفت زمین
زادنن، بله. از آیه فکر میکنم فقط خلیفه سویدانی تو پایین‌ترین فرض استنباط میشه. حالا ببینیم همین استنباط میشه یا نه، یعنی که شما میگید استنباط میشه یا نه که نه. خب یعنی می‌بینید که اصلا بحث ترتیب دادن بحث الاسماء کلها به اضافه اینکه بحث آسمان و زمین از قبل کرده و بحث اسماء به صورت کلی داره انجام میده و بحث تفاوت بعضی از آیات که با هم دیالوگ مشاهده می‌کنیم به فضل خدا ازش در میاد که چیه جریان. حالا یه خورده آیه می‌بینیم نه، حالا فعلا صرف این که فذره فی بقعة الامکان، بذاریش تو بقعه امکان ببینیم که چی میشه تو آیه. نمیدونم، شاید این فرق خیلی ظریفی بکنه.
اسم در زمان هست
نه، این کارا کار ادیب نیست، یعنی این کار ادیب نیست اینا رو بفهمه. خب تو فهمان نکنی ای ادیب، من دانم. خب یعنی فهم معانی قرآن کار ادیب نیست، کار قرآن. بگن تو کتاب ادبی هم بنویسن که از مال وقتی که زمانمنده، ما میرسیم با آیه میگیم اینجوری نیست. اینه که مشکل نده، درسته این به زبان عربیه، تا این همه عدول از خودمون زبان کشش نداره، زبان کشش نداره. ضمن اینکه من این چیزی که شما میگید من الان یادم نمیاد هم چیزی رو گفته باشن که از لزوما مال زمانه، هر چیز زمانه.
به یاد آور برش تا ازا به یاد آور نداره،
یعنی به یاد آور زمان چیه؟ نه، به یاد آور داره، اونو میگن اذکر توش داره، ولی نه، یعنی اینو میگن. شما یه چیز رو بایستی با هم بگیم هم همه رو با هم قبول کن. این اذکر میگن از اذکر داره توش، اذکر اشکال نداره. شما میگین که اذکر قال ربک، یاد بیار، یاد آوردن، که یاد آوردن یه جریانی که لزوم نداره اون جریان تو زمان تا، مثل اینکه شما یه خوابتون رو یادآوری میکنید برای خودتون، اون که در حقیقت خود اون محتوای خواب در زمان انجام نمیشه، خود محتوای خواب اون خواب دیدن شما. به هر جهت اذکرم داشته باشه به معنی یاداوریه دیگه، یاداوری خارج از زمانه، یاداوری یه چیزیه، یاداوری یه چیز. این میگم حالا اگر هم معنی زمانی اصلا چرا بگیم چی؟ اصلا از ظهور در زمان داره، ولی ما دست برمیداریم از این ظهور به دلیل خود محتوای آیات. یه چیزی من بگم، خیلی سوال نکنید، بذارید بعضی این سوال رو باید بیام جلو آخه جواب داده بشه، من مجبورم بیام عقب جلو کنم. اینم در ضمن داشته باشید که این تقدم زمانی، تقدم رتبی با یاد میگیم، این فضاشو داشته باشید. تقدم زمانی که مشخصه، تقدم رتبی هم یعنی تقدم خارج از زمان، تقدمی که رتبه شما عدد دو مقدم بر عدد سه، درسته؟ این اینجوری نیست که پارسال اینجوری شده خب یا سالهای بعد قرار اینجوری بشه. که عدد دو مقدمه به سه بشه، یا اینجوری که دو اول میاد مثلا بعد یه همه میبینی سه با دو ثانیه بعد مثلا داره میاد سه، اصلا خارج از زمان اینا، دو مقدمه بر سه. و اینی هم که جاش فیکسه بازم معلومه، شما دوری که ببری بعد از ده بذاری اون یازده. خب یعنی اینجوری نیست که شما بتون جای اینا رو عوض بکنی، که جای ردیف اعداد رو عوض بکنی. شما اگه بعد اعداد جا به جا بکنی واقعا ماهیتش عوض میشه. دو رو نمیتونی کمان این که دو باشه یه کار بکنی فرد باشه مثلا، نه این دو زوجه، جاش هم همینجاست، اینجا هم تکون نمیخوره، تقدم تأخرش هم همینی که هست. و اینی هم که میبینید اعداد مثل وساطت برای هم دیگه داره، مثل 99 که همه اعداد تو خودش داره غیر 100، همه اعداد توی 99 هست غیر 100. اینی که تمام مراتب مادون در حقیقت در مراتب مافوق وجود داره، مراتب مادون در مراتب، شما یک نوری رو فرض بکنید که این نور با شدت 100 کندل راه افتاده اومده همینجوری تضعیف شده، شما یک مختر بزنید تو شدت 50 بزنید تمام شدت‌های پایین خودش در خودش داره، تمام آن چیزی که شدت‌های پایین باشه در خودش داره ولی شدت‌های بالا در خودش نداره به عنوان تمثیل. خب اینی که در خودش داره، در محتوای خودش داره، اینا تقدم رتبه اینا هم که معلومه. گفتیم شما مثلا شما کلید رو دست رو میچرخونی، کلید رو میچرخونی در وا میشه، یعنی اون زه در بر میگرده. اینا دقیقا حالا به دقت فیزیکی حساب نکنیم، به دقت فیزیکی رو بذاری کنار، اینا با هم حرکت میکنه دیگه. خب یعنی دستتون و کلید و زه در با هم حرکت میکنه، منتها بفرمایید که کلید حرکت میکنه دست شما حرکت میکنه، یا دست شما حرکت میکنه کلید حرکت میکنه. چون یه تقدم تأخری دارید در نظر میگیره، اونی که با هم داره حرکت میکنه. این ورق دست من حرکت میکنه، ورق حرکت میکنه، یا ورق حرکت میکنه دست من حرکت میکنه؟ مشخصه دست من حرکت میکنه، بعد ورق، بعدش هم بعد زمانی نیست، بعدش هم بعد رتبیه، دونه این که باز همزمان داره حرکت میکنه. اینا تقدم تأخرهای رتبیه که اگر از این نوع تقدم تأخر شما غافل بشی اصلا معارف نمیفهمیم ما دیگه، یعنی جدی میگم دیگه ما معارف نمیفهمیم، چون که معارف ما کثیری از معارف مال این فقه مال دقیقاً این عالم ماده است، همه معارف مال بالاست و همه بالا زمان نداره توش، یعنی جایی که ما ماده نداریم همهش بدون زمانه. اگر قرار باشه این نوع تقدم تأخر رو ما نفهمیم و راه هم ندیمش به فهم آیات رو باید، به صورت کلی ما معارف بفهم نمیشیم دیگه، به دلیل اینکه تمام عوالم بالاتر از ما همین جوریه، تقدم تأخرش رتبیه. ابقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این از قال ازش که خب توضیح داده شد، قالش هم که یعنی گفت، گفتم تو خدا، در حقیقت اگر پالایش معنا انجام بشه و به محتوای اصلی معنا رسیده بشه، گفت که خدا سر و صدا از خودش را نمیندازه که یه چیز بگه. تمام این قال الله قال الله با انبیا صحبت میکنه، با چی صحبت میکنه؟ خدا که مادی نیست، که بخواد صوت مادی، این صوت مال دقیقا حرکت ماده است دیگه، شما تو خلا کسی با کسی نمیتونه حرف بزنه، اینا دیگه شما فیزیک دیگه انقدرش هم من برای هم شما. خب اینی که در عالم ماده هست که صوت اصلا میتونه ایجاد بشه، چون که این قرع و کوبیدن ها و موج ها میتونه اتفاق بیفته، یه جایی که مجرد باشه که صوت ایجاد نمیشه. این قاله ها چیه؟ این قاله ها رو شما در مورد خدا باید بزنید به یک پرده برداشتن از معنا، همونجوری که الله میفرماید تو یه جای دیگه غیر اینجا. یعنی کسی میخواد پرده برداره. ببینید گاهی اوقات خودمونم همینو میگیم، میگیم خواب دیدیم فلانی رو، فلانی تو خواب به ما اینو گفت، میگیم یا نه این گفت. شما اون خوابی که دیدی خواب مادی ندیدی، بچه هم که گفت. اینجوری نیست که اصلا سر صدا را افتاد مثلا همه چه صدا چی اصلا میاد، آها این خوابیده داره خواب میبینه اصلا الان، بعد یکی داره بهش چیز میگه. اینی که یک اصواتی ایجاد نمیشه، و حالا که شما به حقیقت بهش میگید گفت، چرا میگید گفت؟ اصلا احساس مجازگویی ندارید که نه مثلا انگار که گفت، میگید گفت دیگه. پس ببینید یه مرتبه پالایش میکنید به یه معنایی، به یه محتوایی از گفت میرسید که بدون تولید صوته. خب همین جوری ممکنه این پالایش معنا رو ادامه بدیم و برسیم به معنی که پرده برداشتن از آن چه که محافظ ضمیره و میخواییم رو بکنیم برای کسی، اینو بگیم بهش گفت. برای همین در این خطبه 186 نهج البلاغه حضرت میفهمند که در اون بحث کن فیکون که گفت به یه چیزی که شما باشید، خب میفهمند که و یقول لمن اراد کونهو کن فیکون لا به صوت یغرع، نه به صوتی که کوبیده میشه، ولا به نداء یسمع، نه با حرفی که شنیده میشه. اینو امیرالمومنین وقتی داشتن این حرف رو میزد بقیه داشتن سوسمار میخوردن. خب یعنی شما داشته باشید این نگار من که مکتب، نه عرفان چینی اومده بود، نه عرفان هندی اومده بود، نه اندیشه یونان بود، نه هیچی، نه هیچی. خب هیچی نبود اون موقع. به این حق بگن اینا یه سری آدم های خوبی بودن که کما اینکه میگن الان راه افتادن دوره، یا دقیقا از سر که صنف خودم آخوندم هستن میگن که اینا در حقیقت علمای ابرارن، یه سری آدم خوبی بودن، به حجت بودن، باری کرده دمشون گرم. مثلا اینا نگار به مکتب نرفته بودن یا نبودن، یه چیزایی گفتن الان زحمت میشه. الان تو حوزه ها 5% آدم ممکنه پیدامه بعضی از این حرفا رو بفهمن، 5% یعنی زحمت میکشن تازه 5% این حرفا رو بفهمن، بفهمن خیلیشو نمیفهمن بودن. یعنی انبانی از سوالای نفهمیده بازه باقی مونه، حرفایی که جدیه تو فکر. ولا بندان یسمع و انما کلامه سبحانه فعل من، ببینید کلام خدا فعلشه، انشأ او، که اون داره ایجاد میکنه. یعنی اون چیزی که با فعل انجام میده، چون که اون محافظ ضمیر خدا با فعل میریزه بیرون، با یه سری کار میریزه بیرون، این میشه قاله خدا. این محافظ ضمیر و پرده برداشتنه از محافظ ضمیر رو اینو با فعل انجام میده، لذا این میشه قاله خدا. حالا خیلی سر این بحث مرور ندید. و اذ قال ربک، این رب به جای این که بگی و اذ قال الله و اذ قال الرحمن و اذ قال هر عنوان دیگه که خدا داره، اینجا ببینید آیات روزنامه ورزشی نیست که همجوری آدم بخونه بره، اینا مهمه. و اذ قال ربک، یعنی اولا تکیه بر بحث ربوبیته. اینجا وقتی که این آیاتو داره رقم میزنه، میخواد این بحث رو بگه که بحث پرورش و ربوبیت عالم و آدمه. این بحث اولا به عنوان ربوبیت داره این بحث طرح میشه، بعدش هم رب کیه؟ ادغال رب تو پیغمبر، که گفتم این بحث داره گره میخوره به بحث انسان کامل، هم گره میخوره. و ادغال رب کر، رب تو پیغمبر، که و ان الى رب کل چی؟ منتها، یعنی پروردگار تو المنتهاست. خب پروردگار تو المنتهاست، نه پروردگار همه المنتهان. المنتهان مثل الانسان میمونه، اینا المنتها یعنی ته دیگه، یعنی آخرین جدول وجودی که بر اقیانوس خدا میخوره، این در حقیقت رب توه. ببینید رب به هر کسی با هر کی فرق داره، نه اینکه خدا چند تا شد. خب این ربونا، رب به من، رب به شما، رب تا برسه به رب پیغمبر که خدا بگوید و ان الی ربک المنتهى، یعنی ته کار رب پیغمبره، یعنی اون پرورشیه که پیغمبر پیدا کرده و اون تحت ربوبیتی که پیغمبر پیدا کرده و اون آخرین جدول وجودی که خورده به این اقیانوس و این آخرین نهری که رسیده به اقیانوس و عظیمترین نهری که رسیده، این المنتهای کار کجاست؟ رب پیغمبر. خب داره راجع به همچین معنایی میخواد صحبت بکنه. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ببینید چند تا آیه رو بیایید با هم دیگه یه نگاهی بکنیم. اولا دقت بکنید به معنی انی، یک که عرض شد که شما این معنای انی رو فقط در بحث‌های توحیدی دارید، یک دو در بحث پیدایش آدم دارید، بقیه جاها که می‌فهمد انا انزلناه فی لیلت القدر، انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذهم ازنا، این انا انا نحن این چیزی که ما این کارو میکنیم و همش ما داره غیر بیان تفخیم و عظمت، اونجاییست که خدا و کارگزارانش در حقیقت دارن انجام میدن، که البته در معرفت توحیدی اینجوری نیست که به اضافه بکنید خدا رو با کارگزاران، که عرض شد که شما نکنید که اذهب انت و ربک فقاتلا بشه آخرش تو و خدات با هم دیگه دوتایی، این نشه. خدا و کارگزاران الهی که باشن همین عرض به محضر مبارکتون باشه، این فرشتگان میگن ما این کارو میکنیم و ارسل نر ریاح لواقح، خب ما این بادو میفرستیم، ما این کار رو میکنیم، یعنی خدا وسیله این کارگزاران و فرشتگانش که موکل بادن و که فقط در این داستانی که ما علمی داریم تنها. این نکته بعد این است که اساساً این چنین پرسشی رو شما سوره مبارکه هجر رو بیارید، در سوره مبارکه هجر صفحه 263 که نظیرش در سوره مبارکه صاد هم هست خوندیم، از آیه 28ش ببینید. و از قال رب و کلل ملاکته اینی خالقون بشرم من سلسال من همه مسنون، دیدید فیدا سویت و نفقت فیه من روحی فقعو لهو ساجدین فسجد الملاکت کلو مجموعون الا ابنی سهبا هن یکونم از ساجدین. یک نکته رو که ما در این سوره هجر و صاد و امثال اینها دقت میکنیم، میبینیم که هر جا که بحث خلقت آدم بوده اصلا این سوال و پرسش بین ملائکه و خدا رد و بدل نشد، اصلا در مورد خلقت آدم این سوال نبود که تو چرا داری آدم خلق میکنی. خوب دقت بکنید آیات، دقت بکنید، اصلا بحث این نبود که تو چرا داری آدم خلق میکنی، سوالم تو این زمینه انجام نگرفت. هر موقع بحث شده گفتن خب این خدا این بحث خلقت آدم رو طرح میکنه، میگوید چی؟ میگه ما به ملائکه گفتیم که ما داریم بشر خلق میکنیم، ملائکه هیچ چی نگفتن که چرا داری بشر خلق میکنی، به خلق میکنه سجده انجام میشه و ابلیس انجام نمیده، داستان همونجوری که پیش میره. تنها و تنها کجای همچین بحثی صورت میگیره؟ نه مال خلقت آدم، مال جعل الانسان خلیفتنی، سوال تو این ناحیه انجام میشه و سوال و پرسش تو این ناحیه انجام میشه که چرا اینو داری میکنی خلیفه. و یعنی هیچ جای شما این بحث اصلا سوال پرسش رو نمیبینی، فقط تو همین سوره مبارکه بقره میبینی که بحث خلیفه بودن آدم مطرح داره میشه. اینم یه نکته. همینجا سوره مبارکه هجر نگاه بکنید میبینید که نکته بعدی همه جا با عنوان خلق میاد، تو این مورد با عنوان جعل میاد. خب یعنی عنوان خلق رو دارید شما که که خالق بشرن من سلسال من حمه مفهوم، خالق بشرن من تیم، خالق 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 الا کجا؟ در این بحث داره جاهل. خب که حالا انشالله بحثی بکنیم. نکته بعدی، حالا فرقش میگم، فرق جاهل و خالق چه معناییه. نکته بعدی این است که اینجا اسم به کار رفته و نه فعل. فرق اسم و فعل در عربی این است که فعل در مقطع انجام میشه، به صورت حادث انجام میشه و انجام میشه و تموم میشه، یه فعل که ما این کار ما این کار کردیم تموم میشه، یعنی یه کاری انجام دادن تموم شد. ولی این عبارت دقت بکنید، اینی جائلون فلعرض خلیفه، یعنی من مدام و مستمر دارم جعل خلافت میکنم، من این کارو مستمرن انجام میدم، من جائلون فلعرض خلیفه هم. نه اینکه اینی سعوریدو ان اجعل الانسان خلیفتن انشاءالله بعدن. خب این که این نیست برنار، معنا اینه که انی جائلون، جائلون یعنی جائلون دیگه، جائلون یعنی من مستمرن دارم این کار رو جعل میکنم، این جعل رو انجام میدم. این خودش باید به این معنا دقت بمونید که جعل خلیفگی داره به صورت مستمر انجام میشه. خب جعل خلیفه بودن و این که خلیفه میخواد در ایجاد بکنه داره به صورت مستمر انجام میشه. با این جعل با خلق چه تفاوت داره؟ ببینید معانی در قرآن که در حقیقت مادی تر باشن و مادی باشن، اینها باشن، این معانی با عنوان خلق ازش تو قرآن یاد میشه. جعل از معانی که با ماده یه خورده فاصله داره، یا دون ماده است اصلا، یعنی حتی پایین تره یا بالاتره. خب معانی مجرد و یا معانی کاملا انتزائی. خب حالا این حرف میگم دارم چی میگم، تو آیه بیان معلوم میشه. معانی مجردتر و معانی معنویتر یا حتی خیلی پایینتر از ماده که معانی کاملا انتزائیه، مثل شلوار. خب ما که شلوار تو بیرون نداریم که، خب چیزی که در بیرون وجود داره چیه؟ پارچه است. خود عنوان شلوار یه عنوانی، حالا نشون میخوام نشون بدم، خدا میگه ما شلوار جعل میکنیم یعنی چی؟ خب شلوار یه عنوان انتزائیه که از دوخت و دوز مثلا چند تا پارچه هم دیگه یه همچین عنوانی در میاد از توش، که مثلا اینو این دونه حتی وجود خارجیه، یعنی بلعرض و المجاز اصلا همچین چیزی وجود، همچین مفهومی وجود داره در بیرون. نام شلوار چیزی که از پارچه است، خب پارچه است و نخ و پنبه و این چیزا معانی خارجی هستن، ولی چیزی اون شلوار یا پیرن جامعه این معانی به این معنیشون وجود نداره، خارجی معانیه. یا دون باشه یا خیلی موافق این حرف باشه با عناوین جعل همراهه. لذا شما در بحث که میبینید که میخوان بگن ما اینو داریم این بشر رو خلق میکنیم از گل و اینا، میگن چی؟ خالقون، واسه خالق رو داریم اینجا که خلق میکنه. منتها تو اون بحث و بحث های نظیر این که حالا به فضل خدا نشون میدیم، تو اون بحث شما چه ایمانی دارید؟ ایمان جاهل رو دارید. بیارید سوره مبارکه انعام، سوره مبارکه انعام رو بیارید و آیه یکش، سوره مبارکه نحل هم بیارید آیه 81. سوره مبارکه انعام صفحه 128 و 276، این دوتا صفحه رو بیارید. این هم ساخت و پرداخته ذهن نیست، میبینید آیه خودش داره همچه معنی رو میگه، آیات یه همچین معنی رو دارن نشون میدن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. خب آسمون رو در این خلق میکنه، ظلماتون رو جعل میکنه. خب ظلماتون رو جعل میکنه. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، موقع اونا پروردگارشون معادل قرار دادن. ببینید جعل به ظلمات و نور که معانی معنوی تر و مجردتر، و خلق آسمان و زمین که معانی نسبتا مادی تر و دیدنی تر و شنیدنی تر و این چیزا، به این عنوان خلق. سوره مبارکه نحل هم ببینید آیه 81، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، از اون چیزی که خلق کرده سایه جعل کرده. یعنی دقت، یعنی قرآن نمیشه مثل روزنامه خون. یعنی والله جعل لكم مما خلق ظلالا، یعنی مما خلق جعل لكم ظلالا، یعنی ایمان خلق و جعل و هم دیگه میره با این دقت. نمیگه خلق لكم مما خلق ظلالا یا جعل جعل، جعل مما خلق ظلال یعنی چی؟ و جعل لكم من الجبال اکنانا، از این جبال قار، چون که قار میدونی که یه توخالی بودنه در حقیقت، یه چیز دیگه توخالی بودن اون کوهه. خود قار رو که خلق نمی کنن که، یعنی قار خودش مستقلا خلق نمیشه، ایجاد که نمیشه، یعنی آفریده نمیشه که. یه سری سنگ این وری این وری بذاری رو هم دیگه میشه قار. خب لذا نسبت به همچین معنی که هست اینجا میگه و جعل لکم من الجبال اکنانا، از جبال برای شما قارها و چیز پدید آورد، جعل کرد اینجا. و جعل لکم سرابیل، این شلوار و سرابیل و شلوارا و پی یا جامه اینها رو، اینو جعل کرد برای شما. خب اینا رو جعل کرد که تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، مثل جامه هایی که از گرما محافظت میکنه، سرابیل تقیکم بأسکم، مثل جامه هایی که زره و اینا بوده که از شما نگه می داره از اون تو جنگ ها از سختی ها اونو کرده که یوت منعمت و علیکم لعلکم تسلمون. پس این معنی رو بین خلق و جعل ما تشخیص میدیم از استفاده که در قرآن شده. بله، یعنی استعمالات قرآنی رو باید نگاه کنیم. نه میگم اینجا اصلا اینقدر ادبیات نباید به رخ چیزی کشید خیلی، چون ادبیات باید بیاد ادبیات قرآنی شما باید نگاه بکنید که این واژه رو گرفته داره. شاید بین جعل و خلق شما مثلا مفردات راغب رو نگاه بکنید، بین جعل و خلق اینقدر تفاوت قائل نشه، ولی شما کما اینکه شما متقی رو، مصرف رو، همه این معانی رو شما برید تو کتاب لغت نگاه بکنید گیر میافتید، تو اصلا تبیین آیات گیر میافتید. خب این چه ربطش به اسراف مثلا، ما اسراف رو زیاده روی یا مثلا چی و چی ها میگیریم؟ این قرآن کارهایی که مثلا تو واژه میکنه، وجوه معنایی که خودش، یعنی یه چیه معنای خیلی بی ربطی رو نمیاره بذاره اینجا که اصلا یه نفع یه چیز دیگه میفهمه. مثلا به مثلا به انسان کامل بگی بولبرینگ مثلا پیارتون هرانو یه مثلا این بعد نه، یه سری حالا یه استعمال خاصی داره میکنه که مثلا الان باید بریم پیدا کنیم. نه، اون معانی رو با اون مناسبت میاره و انقدر حاشیه میده به اون معنا و وجوه پیدا میکنه اون معنا که عملا شما معنای قرآنی شو باید به جستجو کنی. این میشه حالا تا آیات دیگه مونده که فضل خدا بخونیم تا همین جاهلونه خورده درست بشه که داره چیکار میکنه. و جاهل فل عرض خلیفه چه فرق داره با جاهلون جاهل خلیفه تن فل عرض؟ بله نه اونا حال میبینیم که دقیقت اون خلق ناکم سوال خومیه، خلق ناکم تو مصور ناکم با این منافاتی داره یا نداره؟ سوال خوبیه، جوابشون خدا ما رو ببخش بیاموز. قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، محبت قرآن و اهل بیت را از دلهای ما نگیر، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده، هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما را بفرما، پدر مادر ما را از ما به غایت راضی و خوشنود بدار، ما را به وظایفمون آشنا و عامل بفرما، هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عادل و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران رو به اسلام انقلاب و بر توفیقاتشون بیفزا، همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادر معلمامون، همین از صاحب مهمان خان و بیکران امیر المومنین علیه السلام قرار بده، مقام شهده عالی است، عالی تر بگردن، ما رو هم به ایشان ملحق بفرما، ما رو برتر از شهده قرار بده، به نبی آله الفاتحه.